أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحث قاعده لطف تمام شد، فقط یک قیدی رو ایشون در آخر گفتن که ظاهرا اشاره کردیم که تخییر در لطف ممکنه به عنوان حکم پنجم، به شرطی که هر دو طرف بدل دارای به اصطلاح حسن باشه. در این صورت هست که میتواند در لطف یکی از دوتا انتخاب بشه و حکم بشه. مناسب هر کدوم هم تناسب داشته باشن. بحث رو اشاره کردیم و چون میخوام این بحث رو سریعتر رو عبور کنیم، خب در باب قاعده لطف چند تا نکته رو اشاره میکنم. بحث سلام علیکم و رحمت الله یا الله. خب در باب قاعده لطف بحث‌های خیلی متعددی مطرح شده و قابل طرحه. حالا نکته اولی که باید حتما دوستان بهش توجه داشته باشن این است که قاعده لطف در اندیشه متکلمان، اونم متکلمان عدلیه، قابل طرحه، نه در اندیشه فیلسوفان و نه در اندیشه اشاعره قابل طرح نیست. این روشن، چون مبنای قاعده لطف حسن و قبح عقلی است. این حسن و قبح رو نه اشاعره قبول دارند و نه فیلسوفان. اشاعره قبول ندارند مطلقا، فیلسوفان هم او رو از مشهورات میدونند و معتقدند که حکم قطعی عقلی نیست. خب در عدلیه که قائل میشوند یکی از احکام عقلی، اونم ضروریات عقلیه، حسن و قبح افعال هست، در اینجا خب این مسئله پیدا میشه که آیا لطف در این شرطی که ما در قاعده لطف داریم که تکلیفی شده، فرض بر این است که بدون این لطف، بدون این اقدام شارع، مکلف فعل را انجام نمیدهد. میدانیم که فعل را انجام نمیدهد، نه نمیتواند انجام بده، میتونه، اختیار هم داره، اما به صورت طبیعی انجام نمیدهد. نیازمند یک اقدام جدید است غیر از تکلیف تا مکلف فعل را انجام بده. آیا در این صورت لطف واجب است یا واجب نیست؟ این صورت مسئله اینجاست. خب این طبیعی است که مسئله است که در کلام عدلیه قابل طرح، عدلیه هم به صورت جدی مطرح کردن، معتزله و اشاعره، معتزله و امامیه. خب اختلاف معتزله و امامیه در مصادیق و تطبیقات اونه. حتی بین خود اعلام معتزله هم در برخی از مصادیق قاعده لطف اختلاف، که این مصداق لطف هست یا نیست. یه مواردی جز مشترکاته، یه مواردی جز اختلافات تطبیقات قاعده. خب یکی از مواضع مهم اختلاف میان معتزله و امامیه در تطبیق قاعده لطف مثلا امامته. ما امامت رو مانند بعثت انبیا از مصادیق لطف میدانیم. اونها معتقدن که نه، با حصول بعثت، انذار و تبشیری که از ناحیه خداوند میاد و فرض بر این است کتاب خدا هست، سنت پیامبر هم جاری است، دین نیازمند و امر زائد نیست. وجود خلیفه، وجود امام از مصادیق قاعده لطف نیست. اینا در بحث امامت دوستان چون رشتشون هم امامته دقت کنن چی رو ما در امامت لطف میدانیم. لطف نسب الامامه، یعنی وجود امام به عنوان کسی که ریاست عامه دارد معارف دین را میشناسند، مجری دین هست و دائم برای تحقق دین تلاش میکنه، چنین فردی از مصادیق لطف الهی است. یعنی باید امامیه در اثبات لطف بودن امامت اثبات کنه که اگر فردی منصوب من الله نباشد، یک برگزیده الهی نباشد، مقرب الطاعه و بعدن المسیح اتفاق نمیفته. ولو قرآن هست، ولو سنت پیامبر هم وجود دارد، اما امام، امام حی حاضر مجری احکام نیست. اگر این فرض نباشد لطف اتفاق نمیفته. پس لطف وجود امامی است با این ویژگی ها. این از مصادیق مورد اختلاف. پس یک نکته اختلاف در تطبیقات طبیعی است. یه بحث دیگه در باب موضوع یا صغرای، حالا بگیم هم موضوع تعبیر بهتره، موضوع و مفهوم لطف محل بحث و گفتگوست، که دقیقا وقتی ما میگیم لطف منظورمون چیست. یکی لطف چیست، یعنی چه اتفاقی میافتد که میتوانیم بگیم اون لطف اتفاق افتاده. دوم در چه بستری لطف اتفاق میافته. خیلی مهمه. به نظر میسه این بحث خیلی در بین عدلیه مورد بحث و گفتگو قرار نگرفته. جهات دیگر قاعده لطف هم تو که دیدیم اقسامش، مصادیقش، احکامش بحث شده، اما این جهت ظاهراً خیلی باز نشده، به این معنا که گویا به عنوان یه امر بدیهی تلقی شده. و اون این است: انسانی هست دارای اختیار هست، اینا مفروض در این قاعده لطف. این فرد انسان مختار در انجام تکلیف هم اختیار دارد. گفتیم حد الجا نمیشه، این در حالت عادی کاملا مختاره. اما اگر در همین حالت اختیار باقی بماند، اون فعل تکلیف را انجام نمیدهد. فرض موضوع اینه. لطف چه میکنه؟ در لطف مقرب سبب میشود که این فرد زمینه های انجام تکلیف به صورت اختیاری براش حاصل بشه. فرقش هم با محصل چی بود؟ در محصل اینطور بود که اگر اون اقدام صورت بگیرد حتما انجام میدهد. در لطف مقرب اگر این فعل و این اقدام صورت بگیرد، او به انجام فعل نزدیکتر میشود تا ترک. یعنی چی؟ یعنی قبل از آمدن لطف به عدم فعل نزدیکتر است، که ظاهرش این است که اگر نیاید فعل را انجام نمیدهد. اینجوری معنا میکنه. حالا که این لطف آمده، این اقدام آمده، در لطف مقرب فاعل به انجام تکلیف نزدیکتر می شود، در لطف محصل حتما انجام می دهد. هر دو هم از روی اختیاره، به حد الجا نمی رسه ولی از روی اختیاره. یکی نزدیکتر می شود به انجام، یکی حتما انجام می دهد. خب یه مقداری به نظر میسه تحلیل میخواد و مبانی عدلیان من وارد نمیشه. اینکه فاعل در حالتی که اختیار دارد تکلیف هم روشن است و فرد هم فرض بر این است که مکلف را میداند، چرا این فعل را انجام نمیدهد؟ این سؤال. یا اون میگید از روی اختیار انجام نه، اگر میگید نه عوامل به گونه ایست که سبب میشود او انجام ندهد، اگر به این شکل است یه اختیار نداره. اختیار بنابر نظر عدلیه اونیست که فعل و عدم فعلش امکان پذیره. یعنی تحقق وقوعی داره، فاعل میتواند. تفاوت فعل و عدم فعل هم اراده است، اراده بکند یا اراده نکند. شما میگید یک امری میاد که اراده فرد را به سمت انجام نزدیک میکنه، میگیم قبلش چه حالتی دارد که این فرد انجام نمیدهد؟ مانع از کجاست؟ اولا مانعی که نیست، همین میزانی که فرد به سمت ترک نزدیک میشه. و چرا؟ اقتضای چه چیزیه؟ چون تکلیف زحمت انجام نمیدهد. خب بله، اصلا تکلیف، ماهیت تکلیف همینه که زحمت داره، نمیداند که ثوابی دارد. خب فرض به این است که میداند که این تکلیف مولاست، اطاعتش واجبه، اینا رو که میداند. شما میگید نه آقا، یه چیز دیگری هم مکلف باید بیاره که او حتما انجام بدهد. یه خودش تحلیل موضوعش کار به نظر ما میرسه دقیقی است، خیلی سریع ازش گذشتند متکلمان. حال من دیگه واردش نمیشم، مفهوم و موضوعش باید تحلیل بشه دیگه. اگر منظور این است که چون تکلیف است و زحمت دارد، به صورت طبیعی انسان فعل دارای زحمت رو انجام نمیدهد، خب انجام نمیدهد معلومه، فرض است که اختیار داره ها. بله لطفاً بیاد زحمت داره، حالا لطفه میاد ترغیبش میکنه که این زحمت رو تحمل کنه، ولی این دلیل نمیشه. خب بله قبول داریم یه همچه عاملی وجود داره، اما در فرض عدم وجود لطف، اگر معناش این است که به گونه این کلفت هست که فاعل مختار به صورت به انجام فعل راغب نیست اصلا، این با اصل اختیاری که عدیه میگن منافات. اگه نه من اختیار دارم، ولی خب طبیعی است کس به خودش زحمت نمیده، سعی میکنه از زیر بار زحمت فرار کنه. خب بله، یکی از عوامل تکلیف امتحانم در همینجا معلوم میشه، ولی همه فعل رو انجام میدن. حالا این ردی میگذرم، به نظر این نکته مهمی است که به نظر ما میرسه در اینجا اگر این تصویری که متکلمان عدیه ارائه میکنند در وجود لطف به معنای محرک باید تردید کرد، یعنی اینکه آیا چنین چیزی واجب است، لازم است که مکلف حتما یک کاری بکند که رغبت مکلف را هم برانگیزد. به چه دلیل؟ اگر این کار بکنه فرض کرده، اما یک کار را نکنه، مولا عبدی را هم به چیزی بکند، بیان هم داشته باشه، همه شرایط انجام فعل هم به صورت اختیاری فراهمه، میداند که به خودش زحمت نمیده، بگیم مولا نه باید حتما یه کاری بکند که این رغبت هم پیدا بکنه، دلیل نداره، بله وجوبی نداره. حالا تو وجوب بحث میکنم،
این تحلیل که به
مطمئن نظرم کاملا تحلیل عقلی، اونا عقلی همه چون دارن. بله
فضای عقل مدل کاملا هم برده،
بله بله، چون قاعده لطف قاعده عقلی،
ولی من نظرم قاعده عقلیه، ولی بسترش بستر عادیه.
یعنی
فضای عادی، حالا ما برای خودمون تو کارهای روزمرمون از این اتفاقا میفته که میگیم نه اینکه نشه، ولی شما باید این کار رو میکردی.
نه من میگم نکردی چون نخواستم به خودم زحمت بدم، به صورت طبیعی زحمت داشت.
نه نسبت به فاعل نه،
مثلا مکلف،
مکلف بله، یعنی من اگر بخوام یه کاری بکنم، شما به عنوان یه مدیر اگر بخواید یه اتفاقی تو مجموعتون بیفته، لاجرم باید 3-4 تا کار شما بکنید، با اینکه صرف گفتنتون هم میتونه یه اتفاق بیفته، ولی یه بار میگید، دو نفر هم میذارید مسئول، دو نفر هم میذارید ناظر رو به پا و فلان، و همان اینا دیگه عوامل عادیه که به طور معمول این کار پیش داره و پیش.
حالا این رو تقصیر غرض میگم، خواستم اول تحلیل کنم مسئله، این رو تحصیل غرض که غرض چیه؟ که آیه غرض مولا تحقق الفعل است در خارج؟ اگه این طور باشه بله، اما این غرض تحقق الفعل نباشه، غرض تکلیف هست و ابتلاس. اتفاقا همینجاست که مولا میخواد زمینه آماده کنه، ببینه کی به خودش زحمت میده، کی به خودش زحمت نمیده. اگر شما میگید شرایط به گونه ای است که هیچ کس بدون لطف این کار را نمی کنن، ما میگیم اختیار نداریم. ترجمه فرمایید. اگر میگید شرایط به گونه ای است
این کار را نمی کنن،
اگر لطف نکنن،
من عادی
یعنی رغبت پیدا نمی کنی، اصلا این کار انجام نمیده. عادی یعنی چی؟ چرا شما میگید انجام نمیدن؟ به تعبیر دیگر شما از کجا فهمیده انجام نمیدن؟ چرا میگید انجام نمیدن؟ من اختیار نداره، من تکلیف روشن نیست، من نمیداند که اطاعت مولاست. اینا رو میدونه. ترغیب و انگیزه و اصرار پشتش نیست، ولی فرض بر این است که اینا وجود داره. خب به چه دلیل شارع باید بیاد دوباره در اینجا؟ اگر میگید نه آقا در این صورت فرد هیچ کاری نمی کنه، همه انسان ها در چنین شرایطی با وجود چنین علمی اراده فعل را انجام نمی دن، میگیم حتما یه اشکالی وجود دارد در اختیار و اراده، مانع وجود داره. ممکنه بگی امکان ذاتی دارد، میگم من کار به امکان ذاتی ندارم، بحثم در امکان وقوعی است. اگر به گونه ایست که هیچ کس این فعل را انجام نمیدهد، یه جای کار مشکل داره. اگر میگه نه اکثریت افراد انجام نمیدن، یه اقلیتی انجام میدن، خب بله طبیعی. مثلا اراده و اختیار معنای کلفت تکلیف همینه. اگر هیچ کس انجام نمیدهد، اشکال در اراده است یا اشکال در خود تکلیف است. تکلیفه به گونه ایست که مالایوتاقه. اگر اراده و اختیار هست، تکلیفم روشنه، مالایوتاقم نیست، پس باید به صورت طبیعی یه عده انسان ها اراده انجامشو بکنن، یه عده اقلی اراده میکنن ولی اکثریت انجام نمیدن. میگیم به چه دلیل مولا و مکلف باید بیاد این اقدام جدید رو هم انجام بده؟ میخوام اینا مسئله روشن بشه ابعادش. حالا این نکته باشه چون نمیخوام تو این بمونم. نکته سوم در باب وجه وجوب قاعده لطف. چرا قاعده لطف واجبه؟ بعضی از قدمای معتزله از عباراتشون استفاده میشد که وجه قص یا وجه وجوب قاعده لطف عدالت. میگفتن اگر خداوند این کارو نکنه ظلم کرده، این در تعابیر منقول از اونها هست. خب ظاهرش این است که این دلیل قانع کننده ای نیست. چرا ظلمه؟ مولا تکلیفی میکنه، اختیاری هم میده، حالا اکثریت یا حتی همه انجام نمیدن، روی اختیار ترک میکنن. خب ترک میکنن، چه ظلمیه؟ ظلم در جایی که حقی باشه، اختیار هست، تکلیف هم هست، انجام نمیدن، خدا در مقابل و انجام ندادنشون هم عقابشون میکنه، عقاب ظلم نیست. این است که بسیاری از معتزله، در معتزله در دوره های بعدی از این گذشتن، بحث آوردن روی حکمت، گفتن وجه وجوب قاعده لطف عدالت نیست، حکمته. همین چیزی که مرحوم خواجه و علامه هم همین رو گفتن، گفتن لتحصیل الغرض، از باب حکمت. اکثر معتزله گفتن حکمت. خود تحصیل غرض چیه؟ میگوید شارع از تکلیف کردن غرضش این است که این محقق بشه و این فرد به اون قرب برسه، از معصیت دوری کنه. حالا اگر شارع میداند که این افراد اگر اقدام دیگری نکند انجام نمیدهد، لتحصیل الغرض باید این گفت و الا قبیحه. شارع میدونه انجام، تکلیف میکنه، میدونه انجام هم نمیدن اون کاری. بعد مثال هم زدن، یه کسی میهمان دعوت میکنه، میدونه که نمیاد، اگر مثلا خوش تلفن نزنه، نامه محترمانه ننویسه، خب اینم پاسخش این است که یه پیشفرض داره که تحقق طاعت غرض اصلی است. مثالی هم زنده اون مدیر اینطوره در اداره برای سازمان شو یه هدفی میگذاری، این کار فردا این جلسه باید اتفاق بیفته، اگر من این مقدمات انجام ندم کارکنان کمک نمی کنن این نشست برگزار بشه، خب باید انجام بدم دیگه، تشویقی باید بکنم، زمینه آماده کنم. میگیم مثال ملفارق، حداقل پیشفرض داره. پیشفرض شما این است که در مسئله تکلیف و تشریع هدف تحقق تکلیف از توسط آقاد افراد، با اینکه فرض مقابل داره، مولا هدفش ابتلاست، مولا هدفش تمیز میان متیعاتی است. اتفاقا مولا میخواد بگه اون افرادی که به خودشون زحمت میدن و از ناز و نعمت میگذرن به این کار انجام، من اونا رو میخوام شناسایی کنم. من هدفم این نبود که بیان افراد اگر این کار رو میخواستم بکنم لطف محصل انجام میدادم که همه انجام، چرا لطف محصل انجام ندادم؟
همه اینا لطف برمی‌کنه. چی؟ استعمال لطفش برمی‌کنه. همین ابتلایی که شما می‌فرمایید می‌کنه یه قرار باشه یا نه؟
بله.
شعاره برای تحصیل این
قرار
که ابتلا رو بده به گونه‌ای که حجت بر همه تمام
بود. این نیازمند به اقدام جدید نیست. لطف نمی‌خواد. نه. مقرب الاتا نمی‌خواد.
نه، همین الان میگم. اینجا لطف توی این موردی که قرض مولا ابتلا یه چیز دیگه است.
خب باشه.
مثلا بیان
نه، بیان که من تکلیفه که لطف نیست. نه 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 نه، ببینید از موضوع دور نکنیم. خیلی از موارد وقتی برخورد کردیم به مشکلات قاعده لطف، از آن میان موضوعا و محمولا مسئله رو باز تفسیر میکنن. نه، رو مبنای خودمون میسیم. لطف یعنی مقرب الاتا، مبعد عن المعصیه. این قاعده هم عقلا بنابر نظریه ادیه واجبه. سوال در اینه که اگر غرض مولا تحقق تکلیف نباشد، حصول قرب و بعد از معصیت نباشد، این غرض نباشد. غرض هست اما غرض اهم دیگری هم هست و اون غرض اهم ابتلاست. غرض تمییز میان صالح و طالح، میان اصلح و صالح. مثلا نظام عالم دنیا برای این آماده. اگه کسی همین احتمال رو بیاره، مگر شما بگید از نظر مبانی حالا عقلی یا مبانی نقلی ما ثابت میکنیم که آقا مولا قصد و غرضش این بودی که حتما این فعل انجام شود. اگر دلیل شرعی بیاری اعتبار عقلی از بین میره، این دلیل عقلی مستقلی نیست، در اونجا هم محل کلام. دلیل عقلی هم برای مدعا نداریم، حداقل هر دو فرض معقوله. مقابلش هم شواهد نقض داریم، یعنی میگیم اگر واقعا تحصیل غرض در تکلیف این بود که انجام بدن، مولا واجب بود لطف محصل ایجاد کن، چون که بعضیا گفتن میگیم لطف محصل واقعا هیچ مبنای نداره. یا شارع به گونه خلق میکرد انسان ها رو که علی رغم وجود اختلاع، وجود اختیار، فعل را انجام میدهند، مثل ملائکه که با اختیار خودشون عصیان نمیکنن. اگر غرض اون بود، حداقل وجود احتمال غرض مقابل هست. این است که حکمت هم نمیتونه دلیل کافی برای وجود لطف باشه.
جوابشون نمیشه بگیم که من فرق کردم بین اراده تشریع و غرض، اینکه خداوند میخواد ما طاعت کنیم اراده تشریع میشه و
اراده تشریعی به اراده تشریعی کی ما؟
اراده تشریعی خداوند.
خب
بین اینا خلق کردن، بین اراده تشریعی خداوند
خب
و غرض خداوند.
خب نه، سوال این است که اراده تشریعی خدا برای چه غرضی بوده؟ خدا اراده کرده است این تکلیف را،
این تحقق
طاعته
بگیم اراده تشریعی خداوند، نه غرضی.
ها، یعنی شما میخواد بگید آه اون نتیجه مهم نیست، اصل این تکلیف مهمه. ما اینم نمیخوایم بگیم، یعنی در واقع یه جور میخواد بگید اراده خود، اراده تشریع خدا غرض نمیخواد، غرض نمیخواد. این نزدیک میشیم به قول اشعاری که قبول نداریم. که میگم غرض در باب فعل خداوند مطرح نیست. به حالا یه غرضی داره دیگه. ما اختلاف اون نمیگیم اراده تشریعی خدا که همون تکلیف غرض نداره، میگیم غرضش لزوماً تحقق اون تکلیف نیست. حداقل غرض اول و غرض انحصاریش اون نیست. این غرض هست، غرض دیگری هم هست که اگر اونم تحقق پیدا کنه باز غرض شارع محقق میشه. ببینید استدلال حکمت زمانی تمام است که غرض منحصر شود در تحقق الفعل، تحقق تکلیف. این رو ما میگم نه شاهدی برش داریم قرینه نقضه. حالا مثلا از این جهت میدانیم که بعضی از متکلمان عدلیه مثل قالب بغدادیان از معتزله، از بین امامیه مرحوم شیخ مفید، به صراحت اینجا که رسیدن غرض رو جود قرار دادن، اصلا دلیل وجوب قاعده لطف رو جود قرار دادن، نه حکمت و نه عدالت. حتی تصریح کردن که عدالت که نیست. آها، مسئله جود که مطرح میشه اولین اشکالش این است که آیا جود بر خدا واجب است یا واجب نیست. رو مبانی فلسفه میدونیم فیلسوفان ما هم خواستن قاعده لطف رو یه تفسیر فلسفی کنن، دلیلشون بحث جوده. میگن خداوند همونطوری که واجب العلم است واجب الجودم هست، ذاتش اقتضای اعطا میکنه، چون قیوم در واقع به ذات، و ذاتی تام الفاعلیه است، هر فعلی انجام میده از روی وجوب انجام میده، از جمله فیضان وجوده. جود هم به معنای فیضان وجود میگیرن، میگن واجبه. خب اون مبنای فلسفی است، رفتی به این بحث نداره. رو مبنای عدلیه که صدور جود رو از خداوند واجب نمیدونن و ارادی میدانن، خب اول کلام است که چرا واجبه، چرا خداوند واجب است که جود بکنه؟ نه، جود فیضه، فضله، و فض هم میتونه باشه میتونه نباشه، و ما هم در فض بودنش بحثی نداریم، بحث اون در وجوبه. حس به معنای عدم وجوب هیچ کس تردیدی نداره. خداوند هر چه نعمت بفرسته، نعمت رو نعمت بفرسته، تکلیفش یه نعمته، امداد کند که من تکلیف را بهتر انجام بدم، باز هم یک نعمت دیگریست. سخن در وجوبشه. این است که حالا این نمیخوام بگم بس تمامه. مبحث لطف هم به لحاظ موضوع مفهومن، هم به لحاظ حکم، هم به لحاظ تطبیق، این بحثه جای دقت. و ولی چون در کلام امامیه قاعده بسیار مهمی است، انصافا جای بررسی و دقت نظر بیشتر هست.
اگر حالا همین حد و مرزی که متکلمین از اول اومدن قاعده قبل عقلی باشه، ما بیایم اینو حالا به گیر خورده عقلی باشه، ولی با گسترش موضوع ما میتونیم یه قاعده اصلا بسازیم.
اون چیز دیگه
بله، یه قاعده شروع کنیم بسازیم، رواج بدیم با تصرف در موضوع، حالا یا زیر یا گسترش.
ایبی نداره، ما فعلا داریم این مبنا رو داریم میخونیم که اگه کسی ایراد گرفت حالا از موضع اشعری یا بعضی از موضع آیات و روایات ایراد گرفتن گفتن مساد چرا جست و گریخته کار شده. اخیران هم خب بعضی از اساتیدی رو بحث کردن، آیه دکتر بنشکا توی درس خارش کلام چون گفتن چون منتشر هم میشه انقریب که بحثایی هم کردن، اقبال آوردن بحث کردن، دیگران هم بحث کردن چرا بعضی از متکلمان ما، متکلم محدثان ما قاعده لطف رو تقریبا قبول ندارن دیگه. اونا هم بحث کردن. اما از قواعدیست که انصافا اونقدر خوش در واقع کار برده که حتی کسان مانده علامه مجلسی که قالب این مباحث اختلافی رو حوزه کلام نمیپذیرن قاعده لطف رو پذیرفتن. یعنی مثلا سید ابن طاووس اینا قبول ندارن قاعده لطف، بله و جود هم واجب نیست، مشکلش. و بعد ببینید با ادبیات کلام نقلی ما یعنی آیات و روایات هم سازگار هست. شواهدی از روایات آوردن که از اون استفاده وجوب حاصل بکنن، اما از اون طرف ظاهر آیات و روایات این است که مصادیقی که متکلمان ما مصداق قاعده لطف میدانند و بر خدا واجب میدانند، قرآن کریم و روایات اهل بیت رو امتنان میدانند. فقط من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، یعنی منت با وجوب منافات داره. خدا منت گذشته، اگر واجب باشد من طلبکارم، منت نیست. بر خدا واجب مثل این است که خدا ثواب بدهد بعد از وعده، میگه ما منت کن، منت نگذاشته چون وعده کرده است. بله برداشتن عقاب منت، اما دادن ثواب اگه کسی بگه واجب است بعد از وعده، درست هم است، یه منت به این معنا نیست. خدا وعده کرده من فعلی انجام دادم، باید ثواب بدم، ثواب بدم. موارد و شواهد حتی نسبت بحث در واقع امامت همینطور. دوستانم باز نمیخوام وارد اون بحث بشن، اگر دوستان به کتاب کافی کتاب الحجه مراجعه کنن در همون باب اول، اون تعبیر مرحوم کلینی به نظر و استدلال هایی که از اهل بیت نقل کرده به نظرم جالب توجه، هرچند بعضی ها از اون روایات هم وجوب لطف استفاده کردن. کدوم جلسه؟ بله بله اون بحث رو اونجا انجام داده بودید. بله قاعده قبل ما چند سال قبل با هم دوستان امامت بحث کردیم، اونجا یه بحث رو کردیم، مضامین روایات رو هم یادم یه خورده بحث کردیم، دو سه جایی رو گفتیم. بید مرحوم کلینی میفهمن ال اضطرار و الالحجه، باب الاضطرار الالحجه، فرق است بین این که ما مضطر به حجتیم، یعنی برای رسیدن به یک هدف، به یک غایت، به یک نعمت نیاز ماست. بشری که خداوند در این عالم فرستاده با این ویژگی ها، ببینید ادله که در اون روایات هست همینه دیگه، خداوند انسان رو آفریده، این انسان دارای این ویژگی ها هست، این کمبود رو داره، بعد تشخیص میدهد که خدایی هست، میفهمد که رسولانی رو، یعنی بحث در ناحیه نیاز ماست. حتی بعضی ها استفاده که از روایات که نه، روایات میگه نیاز ماست، پس بنابراین خدا هم یجب و علی که نیاز ما رو برطرف کنه. ما میگیم دومی یجب و نیازمند به دلیل مستقله که این نیست. حالا این اجمالا بحث قاعده لطف رو دوستان بهش توجه کنن، بحث خوبیه، بحث جدی هم هست، برات باید یه اتخاذ موضعی هر کی وارد کلام میشه نسبت به این داشته باشه.
در مورد منت فرمودید ما آیات دیگری هم داریم، منت
هایی بخواد اینجا هم بیره سوار میره، اصلا نقل نقل آلال
مؤمنین اصلا تکیم رسول هم من انفسه، هم عرض کردم ما این رو منت میدانیم، منت منافات ما وجود داره، یعنی فرست
نه واجب، بلی کسی قاعده لطف قبول نداشته باشه با اصلا اختلاف در همینه دیگه. اگر قاعده لطف رو کسی بپذیرد وجوب بعثت رو قبول داره، اگر نپذیرد وجوب بعثت رو قبول نداره. اما اگر حسش رو ثابت کردیم، نیازش رو ثابت کردیم، ببینید مخالفان به بعثت که حالا میگفتن سومنیه همین براهمه، اینا اصلا این کار میکردن، حسن این کار میکردن، میگفتن لغوه، لغوه، شما عقل داریم چون خودمون تشخیص میدیم، بعضی ها میگفتن امکان ندارد به بعثت رسول، اصلا خدایی که ما میشناسیم نمیتواند انسان رو مبعوث کنه، اصلا چه معنا میدهد. بعضی از فیلسوفان از قدما از ظاهر کلماتشون این است که اساساً بعث رو به این معنا قبول ندارن، محال میدونن برای خداوند. در پاسخ به اونها شما اصل نیاز رو ثابت کنید، حس رو ثابت کنید، کافیه. این اصلی دوستان نگاه کنید، اشاعره در پاسخ به سمنیه اثبات حس میکنن. آثار فخرازی رو ببینید، همین شعر مواقف ببینید، اونا هم پاسخ میدن، نه اینکه اشاعره دستشون بالا میکنن. وجوب رو قبول ندارن، به اختلاف در وجوبه. و برای پاسخ به کسی که میگوید بعثت لازم نیست یا مفید نیست یا ممکن نیست، کافیست بگیم امکان دارد، چنین کاری هم حس دارد. چرا؟ چون ما نیازیم، ما انسان ها برای هدایت، برای سعادت به بعثت انبیا نیاز داریم، احتیاج ما رو ثابت میکنه. اگه خداوند چنین کار رو نکنه، اخلال در فعلشه؟ عقل میگوید نه واجب است این کار رو بکنه، میگه نه واجب نیست. اگر این کار رو بکنه منت گذاشته، منو خلق کرده منت گذاشته، عقل بهم داده تشخیص داده منت گذاشته، اختیار داده منت گذاشته، حالا همه اینا رو داده، انبیا رو مبعوث نکرده، مگر برسیم به اون تفسیر غرض. غرض را به گونه ای معنا کنیم که منحصرا از طریق بعثت حاصل میشه، که همون بحثی است که عرض کردم نیاز رنده بود.
اگر اومدیم تکلیف و حسنش رو ثابت کردیم و وجودش هم ثابت کردیم، بعد برای این که این تکلیف محقق
میشه، اصل این باید تکلیف بیان میشه. توی وجوب تکلیف هم محل کلام ها، این الکلام الکلام، همونجا وجوب تکلیف بر خدا نیست، تکلیف خدا یه امتنان، یه منتیست خدا بودش. اونم به چرا؟ به چه قاعده؟ او که قاعده لطف صادق نیست.
یه پله بریم اول به اصل خلقت گیر میکنیم،
که چی فلسفه خلقت؟ خب نگیم نه
اصلا خدا هیچ
قرض نداشت. چرا قرض؟ چرا؟ نه قرض داشته. حالی هم بحثی است که میگم یه خود دقیقه که باید برگردیم بحث اراده. آره بس خواستم سوالش تو ذهن دوستان جوانه بزنه که بس بعد آها خب باید حال تحقیق کرد. حالا خیلی حالا باید این رو رفته یه مقداری بحثای توحید، اون بحث توحیدی قضیه که اصلا اراده خداوند، منات اراده خداوند چیه؟ اراده خداوند وقتی به غرض تعلق میگیره، قائل به غرض هستیم، این غرض چی هست؟ غرض دارای مراتب، غرض منحصره.
من به نظرم حالا میاد فعلا که یه جایی که یه مجبوریم اینا حتما به این بر خدا واجبه و نسبت بدیم، اینجا واجب تخییری میشه توی چند تا کار.
خب
و شاره یکیشو انجام میده.
احسان، این هم بحث نظام های ممکن، جهان های ممکن، این هم که میگم باید برگرد یه جای دیگه، بحث جهان های ممکنه دیگه. آیا اراده خداوند فقط به یک نظام تعلق میگیره؟ نوع پاسخهای فلاسفه که میگن اصلا یک نظام متعلق فعل خداست، قاعده الواحد و بحث نظام احسن، اون که حال کار نداره. ظاهر متکلمان عدلیه به خصوص بعضی از کسانی که حال خواهیم گفت و اصلا افراطی توی قضیه نگاه میکنن که میگن اصلا واجبه، کن نه اینکه برای خداوند قرضدار بودن فعل خداوند رو فقط در یه نظام تصویر میکنه، یعنی خداوند متعال یا نباید جهان رو خلق کنه، یا اگر خلق کنه فقط همین جهان رو باید خلق کنه، اون جهانی هم که من متکلم تصویر میکنم. خب این غلطه، خداوند متعال حر است، یفعل ما یشاء، یحکم ما یرید.
باید که میگه از باب اینه که رفته تحقیق کرده خدا رو شناخته،
بله،
که افضل و قادر و فلان،
همه اینا، همه اونا. اگر خدا قادر باشد، عالم باشد، عالم مطلق، قادر مطلق، مختار است، آزادی مطلق دارد، خیرخواه مطلق است، همه اینا در نظر بگیریم، بهترین نداره اصلا، برای خدا بهترین فرض داره. خداوند بهترین مال ماست، برای خداوندی که قادر مطلق عالم مطلق و خیر خواه است یه فرض نداره. همین میخوام بگم خدا میتواند بی نهایت جهان بیافریند که همه ای اون مطابق با عدالت هست، مطابق با حکمت هست، مطابق با جود هم هست. هیچ کدوم از این هیچ خوبه بله همین دیگه بس بگم در جای دیگه خب حالا شاید دارید بگید خب ما همون بحث ما میخواییم نه اینو میگم بحث شو باید بوری تو بحث اراده خدا، تو بحث قضا و قدر. اون بحثایی که در اونجا مطرح میشه اینجا روشن میکنه که خداوند متعال هم ایجاد این عالم برای او حکیمانه است، همونطور شما فرمودید الف رو ایجاد کنه عادلانه و حکیمانه است، دوم ایجاد کنه عادلانه و حکیمانه است، سوم ایجاد کنه عادلانه و حکیمانه است، همه اینا متناسب با جوده چون هر چه اعطا کند ملک اوست و جود کرده. نه ها این مرز خیلی دقیقی است. نه او میگه خداوند بدون هیچ گونه مبنای خلق میکنه. اصلا سوال نکن چرا، ما میگیم سوال میکنیم اما چرا در باب خداوند بی نهایت چراست. من محدود در یه حوزه محدود میگم من فقط این کار الان میتونم انجام بدم، یه کمی قدرت داشته باشم میگم 5 کار دیگه هم میتونم بکنم. این در جای خودش بحث کردیم. من اگر یه پولی داشته باشم یه من یه مبلغ دارم فقط باید صرف زندگیم بکنم، اگر من یه مقداری پولم بیشتر باشه 10 تا گزینه دیگه هم میتونم انجام بدم، ثروتم بیشتر باشه 10 تا گزینه دیگه هم میتونم انجام بدم. ها بعد شما میگن کدامش؟ میگم همه حکیمانه است، همه عادلانه است. بله یه جا به فرض عمل میکنم، میدم به این، میدم به این، نمیدم تخییر دارم. این جهان رو بیافرینم مطابق با حکمت، مطابق با فضل، مطابق با جوده. اون جهانم بیافرینم اینه. حالا اگر به این بیشتر از او بدم این دارم منت میکنم، امتنان دارم میکنم، نه که یجب و علیه که حتما این را ایجاد بکنم. این خیلی مرزه. فانی نست که هم ما تو بحثامون گفتیم دیگه، گفتیم نظریه اهل بیت فقط در جبر و اختیار نیست که لا جب بلا تفیزه، تو همه چیز تقریبا دو خط افراد و تفرید رو اهل بیت اون لا تعطیل و لا تشبیه تعبیر کلام الله لا خالق ولا مخلوق. در همین بحث همین نکته مهمه که آیا خداوند متعال در بحث قاعده لطف واجب است این کار؟ اشاعره اون طرف رو میگیرن میگن واجب نیست، پس لا یسلم ما یفعل کلا، پس خدا غرض نداره. از او بر عدلیه معتزله میگن نه خدا فرش تابع اغراض غرضش این است پس یجب علیه، ما میگیم نه خدا فعلش تابع اغراض از منابع وحیانه تابع اغراض هست، حکیمانه است، عادلانه است، حکم به حسن و قبح عقلی رو کاملا قبول داریم، میگیم در چارچوب همه این احکام اما یجب و علیه در باب خدا ند. اینه معناش این است که عقل حکم به وجوب و حسن میکنه، اتوان عقل حکم به وجوب و حسن میکنه، عقل حکم قبح ظلم میکنه، احکامش روشن و قاطع. در چارچوب همه اون احکام خداوند به گونه ایست که لا یسلم ما یفعل. دست خدا در ایجاد عالم، در اعطا، در من اونچنان باز است که با حفظ همه این قواعد عقلی ولی چیزی بر خداوند واجب نیست جز این که خداوند خودش وعده بده. جایی که حق ایجاد بشه ما یجب و قبول، حق ایجاد شود از عبد نسبت مولا او حق هم خدا ایجاد میکنه دیگه در اونجا. خب حالا این بحث رو خیلی بحث مهم و جنجالیست در جای خودش بحث کنیم. مسئله 13 دوباره از بحث های بسیار مهم و اساسی است. تعبیرشون فلعلم و وجه و حسنه در باب درد و رنج و اینکه درد و رنج در عالم میتواند مصداق حسن باشه، مصداق قبح هست، تردیدی نیست، اما مصداق حسن هم داره. این باب دقیقا اون چیزی که ما امروز در کلامش میذاریم چی؟ مسئله شروع، پرابلم آف ایویل الان میگن تو فلسفه دین، مسئله شر. متکلمان ما از خود ما تحت عنوان مباحث مربوط به علم از یاد میکنن. حالا نکته مهم من در مسئله شروع هم گفتیم، یکی از ویژگی های واقعا جالب کلام ما واقع گراییه، یعنی مسئله ها دقیقا متناسب با اون واقعیت موضوع مطرح می شده، چون اصلا متکلم برای حل این مسائل آمده. یکی از اونجا مسئله شروعه. الان شما فیلسوفی یا شر چیه؟ میگه عدمیه. این یعنی چی؟ میگه شر یعنی نقص، یعنی نبود، یعنی نفاد. طرف اینجا داره توی بدبختی و گرفتاری و رنج و فقره، میگه این شر یعنی چی؟ میگه نه، این نبوده، نداشتنه. متکلمان ما اتفاقا وقتی مسئله شر رسن، شر رو با علم تعریف کردن. حال میخوام امریست وجودی، دقیقا همون چیز که مردم شر میدانن. ما چی رو شر میدونیم؟ فقر رو شر میدانیم. حال میگم مرض رو شر میدانیم. ذکر میکنم همین مثلا مرگ فجعه رو شر میدونیم دیگه. یه کسی های پدری عرض شود که 5 بچه کوچیک داره، فوت میکنه، مریضی میاد، سیل میاد، اینا رو همه مصداق شر میدونیم دیگه. حتی بالاتر حال میخونیم قیمت ها، اسعار، قیمت بالا و پایین میشه، از مصادر شر. یعنی مسائلی که کاملا شما در زندگی اونها رو شر، اصلا متکلم آمده تا این مسئله های شما رو پاسخ بده. آن وقتی او قیمت بالا و پایین میشه، یک کسی به خاک سیاه میشینه، یک کسی یه شبه آلاف و علوف میبره. بگیم آی فعل خداست، بگیم فعل خدا نیست، بگیم فعل خدا نیست. بازی از مسائل بسیار مهم من جالبه این بحثا رو قرنها قبل از اینکه بحث اقتصاد بازار الان تو اقتصاد بازار ساز سرمایه داری شاید برای اولین بار گفتن آه توازن عرضه و تقاضا یه امریست که خارج از اختیار اراده است، بازار تنظیم نرخ میکنه. خب یکی از بحثایی که متکلمان آن خواهیم رسید خوندن، میگفتن در اختیار ما نیست، تنظیم بازار چیزی بیرون از اختیار، پس کار خداست. بعضی همون کار خداست، ای کار خداست، خدا داره یه رنجی به ما وارد میکنه دیگه، داره ما رو دوچار بدبختی میکنه. خب این چجوری میسازه با خدایی که حالا محل کلام ماست؟ چی؟ متا کار خداست. آره اونو معلوم بود کلام این بازرسن بود کلمان رو خونده بودن. اطلاع میگیم حالا بحث جالبی هم اتفاق تو بحث اسعار تو بحث آجال این بحث رو خواهیم داشت. خب این پس بحث مسئله شروعه. مرحوم علامه میفرمان ما سه تا مسئله ابتدایی رو به عنوان مقدمه بگیم تا روشن بشه که اساساً جایگاه بحث علم کجاست. جالبه این سه مقدمه هم انصافاً ضروری است که حالا خواجه هم بهش اشاره‌ای دارن و تقریر کلام خواجه است. نکته اول این است که اصلا چرا مسئله شروع یا مسئله علم در اینجا مطرح شد. بعد از قاعده لطف یهو افتادیم در مسئله علم، بعد پشت سرش مصادیق عالم. ایشون میگن دلیلش این است که ما تا اینجا در باب فعل خداوند به گونه اراده خدا رو ترسیم کردیم که نتیجهش مصالح دنیاوی و مصالح اخروی است. تا اینجا پیش فرض عدلیه این بود که خداوند متعال هم مصلحت دنیای ما رو رعایت میکنه هم مصلحت آخرت. مصلحت دنیای ما رعایت میکنه همین نعمتهای خدادادی که داده، مصلحت اخرای ما رعایت میکنه نه سوا همین دنیا، تو این دنیا صحبت در این دنیا، هم که سلامتی به ما میده. حالا بالاترش همون مباحث در مورد لطف و بحث امامت و نبوت اینا، ولی خیلی عادیش نگاه کنیم هم که سلامت میده، اصلا غنا به ما میده، اینا رو ایشون جالب این است که مصالح اخروی میدانن نه منافع دنیوی. علت چیزهایی است که سبب فعل اختیاری انسان می شود و انسانو به سمت سعادت می بره. ما از طریق همین داشتن سلامت و امکاناتی این هاست که می توانیم بندگی خدا کنیم، خدمت به خلق کنیم، به سعادت برسیم. اینا جز منافع دنیا می ده. خب وقتی خداوند متعال منافع دنیا و آخرت ما رو در نظر داره، چجور است که در دنیا این همه رنج و عذاب و سختی و فشار به انسان ها میاد؟ این سوال دیگه. اینجاست که باید مسئله علم شر و اینکه این شر میتواند از خداوند متعال صادر شود و اگر از خداوند متعال صادر شود حسن است. حالا رو من اضافه میکنم به این مسئله ایشون. ما در مسئله شر سه تا نکته مهم داریم. یک، شری حقیقتاً وجود دارد، امر موهوم نیست، امر نسبی نیست، یه امر وجودی است که تحقق داره. یک. دو، شر از خداوند صادر می شود. یعنی شر به غیر خدا منسوب است، به فعل ما نسبت پیدا می کنه. اگر اینو بگید مسئله شرودی تو کلام مطرح نمیشه. اگر بگید شر وجودی نیست، کار دیگه کلام نداره. حملا یه بس فلسفی والو. اگر بگید شر وجودی است اما فعل خدا نیست، باز مسئله کلامی نیست. تو اخلاق باید مطرح بکنی، فلسفه مطرح میشه اما رفتی به کلام نداره. بله انسان ها مختارن، ظلم میکنن، خب این بحثه نیست. یه جهاتی پیدا میکنه که حالا میگیم، اما بحث اصلی نیست. فرض سوم این است که بگیم صدور شر، شر وجودی از خداوند حسن است، یعنی حسنون او قوی. اینجا محل کلام. یعنی اگر ما شر را وجودی بدانیم، صادر من الله هم بدانیم، این مسئله مطرح است که آیا قبیح هست یا حسن. خب در اینجا همطور که میدانیم اشاعره خیال خودشون مجبره یا مجبره، خیال خودشون راحت که اهل حدیث گفتن صدور شر از خداوند هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون ما حس و قبر رو قبول نداریم. ما اساسا از همون اول که شما داشتید میگفتید بر خدا واجب است که به ما خیر بدهد، مصلحت را رعایت کنه، شر ندهد، ما میگفتیم نه ما چنین چیز قبول نداریم. خب اشعار خیال خودشون راحت میکنن. دیگران که به هر حال حسن و قبر رو به گونه قبول دارن، حالا چه عدلیه چه متکلمان سایر فرق یا بعضی از فرقای خاص اسلامی که نمیخوان زیر بار نفی حسن و قبر برن، خب اینجا با این سوال مواجه هم. خداوندی که با اون ویژگی ها ما میشناسیم اینجا شر رو داره به خلق وارد میکنه. چرا؟ اینجاست که متکلم باید اثبات کند که شر هست، از خدا هم صادر میشود و امر حسنی است. پس جایگاه بحث شروع درست باید بعد از اثبات لطف و تکلیف و اینها باشد. خب اینو بخونیم. اقول
شر شر بودن
و شر بودن
صرف افوقت در اینجا مدار نظر آقای
گرفته یا
نه نسبی بودن و شر بالاخره یه حسنی داره تا حدودی
هست. اینو دیگه حالا آخر کار یه جمع‌بندی من میکنم باز بر یه جمع‌بندی میکنم. اونش مهم نیست، ولو از یه جهاتی هم خیره، او اصلا محل کلام نیست. سوال اینه او جهاتی که شر به حساب میاد آیا امر حقیقیه؟ منکران حقیقی بودن شر این رو انکار میکنن. بلا ما حرفی فعلا نداریم که هر شری از یه جهتی نفعم هست. سوال اینه شر بودن شر آیا یه امر حقیقی است یا بازی میخوام بگیم نسبیه؟ قانی به نسبیت اینو میخوام بزنن. چرا؟ حرفشون هم این است که اگر شر واقعی شد چون از خداوند صادر می شود یه جا باید به خداوند نسبت داده بشه، چون به خدا نسبت داده می شود لازمش این است که از خدای خیر شر صادر بشه و این محاله. فیلسوفان مشکلشون اینه دیگه. اگر شما بگید نه محال نیست صدورش، میگیم قبیحه. یا باید بگید صدور شر از خداوند قبیح است، محال است، نظر فیلسوفانه. چون میگن فعلی که از خداوند صادر میشود باید همسه نظام علیت دیگه. علیت میگوید آره معلول باید همسرخ علت باشد. خداوند خیر محض است لا شرفی، پس صدور شر از خداوند محاله. اگه شما گفتید نه صدوری در کار نیست، اراده است، ایجاد خلق و خلق درش مصالحت لازم نیست، سؤال و سقوب عقلی میاد. این فعل که خداوند ایجاد کرده است از خداوند متعال قبیح است یا نه؟ اینجا باید بگیم نه قبیح نیست. حسن شروعی که از خداوند متعال حال میگیم الان دیگه تو اقسام میرسی حال فیلن شروع بحث. بله 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 اونا رو با تحلیل کنیم اینجا دیگه. فی هذا الکلام مباحث الاول فی مناسبت هذا البحث و ما بعده لما قبله. این بحث چه ارتباطی با قبل داره؟ اعلم انا قد بینا وجوب الالتاف و المصالح. ما ثابت کردیم که خداوند لطف و مصلحت خواهی رو داره. حالا قد بینا این برای لطفش رو فرمودن، اما اینکه این قاعده کلی وجوب الالتاف و المصالح این رو ضمناً استفاده کرده. ولی اجمالش این بود خدایی که ما در اینجا تبیین کردیم به اثبات کردیم خدایی است که لطف و مصلحت بندگانو میخواد. الالتاف که روشنه بحث شد، والمصالح یا ضربان، مصالح فی الدین و مصالح فی الدنیا. مصالح دنیا چیه؟ یه اعنی مانه این اخیره. دنیا منافع دنیاویست. مصالح دین چیه؟ اما مزارون او منافع. گاهی اوقات صورت مصلحت مزرت، گاهی صورت مصلحت هم منفعت. و المزار و منها چیه؟ آلام و امراض و غیرها. مثل چی؟ مثل آجال، مرگ، غلا، گرانی. و المنافع چیه؟ مثل سلامتی، در واقع گستره روزی و ارزانی. فلعجل هازا بحث المصنف و عقیب اللطف انهاز الاشیا. مسئله لطف رو گفتیم، حالا میخواییم مساله چی بگیم؟ مساله رو بگیم، دنیاوی و اخروی هر دو رو. پس الطاف بحث شد، الان نوبت به مساله. ولما کانت العالم تستلزم الاعواز. خب همه اینا روشن شد، اما اعواز که مربوط به روز قیامته او از کجا؟ میگن اون هم از لوازم بحث آلامه. چون خواهیم گفت که آلام در دنیا یکی از لوازمش این است که خدا عوض بدهد در مقابل علم، وجب البحث انها ایزا. این بحث. بحث دوم همطور که اشاره شد این است که آیا آلام صدورش از خداوند حسن است یا قبیح. این که بگم اختلف الناس فی قبه العلم و حسنه، بحث در مورد انسان خداوند متعال در باب انسان نیست، به تبع بحث انسان هم هست حالا میرسیم، اما اصل بحثی که اینجا مرحوم علام میگن بحث خداونده که اختلاف شده در بین مردم که آیا علم، اصابه علم به دیگری قبیح هست یا حسن. سنویه معتقدن به قبح جمیع آلام. میگن علم قبیح هست، صدورش از خداوند هم قبیح میشه، پس بنابراین خدایی که فاعل خیر است فاعل شر نیست. اساسا سنبیه مبنای فکری خودشون رو از آلام گرفتن، آلام رو وجودی میدانن، آلام رو شر میدانن که در مقابل خیر است، قبیح میدانن چون قبیح هست صدور شر از خداوند خیر، پس باید یه مبدع دومی قائل باشیم، بگیم مبدع شر غیر از مبدع خیره، نرسن به سلبیه دوگان انگاری. در نقطه مقابل مجبره مثل اهل حدیث اشاعره قائلن به حسن جمیع ها من الله، میگن همه آلام از خداوند متعال حسن است. حسنان نه که حسن عقلی دارن، بهتر است به جای حسن بگیم چی؟ بگیم منظور از حسن، حسن شرعیه، یه تعبیر دیگری حسنان یعنی یجوزو. ما حسن و قفت که نداریم، عقل که حسن و قفت تشخیص نمیده، ما میگیم یجوزو صدوره من الله. حالا اگر صادر شد حسنم از آلامی که از خداوند صادر شد، طبعا فعل خداوندم حسنه، خدا خودش فعل حسن انجام میده. خب در مقابل این دو قول، سنبیه که میگن همه آلام قبیحه، اشاعره که میگن همه آلام حسنه، بقیه متفکران اسلامی و غیر اسلامی وسط رو قائلند، معتقدند بعضی از آلام حسنه بعضی ها قبیحه. حالا اختلاف اینها در اینه که چه چیز حسن است و چه چیز قبیحه، آلام به چه شرطی حس پیدا میکنه و به چه شرطی چیه قب پیدا میکنه. اختلاف در اینه. در مقابل این دو قول ذهبت البکریه، بکریه زیاد دوستان میشه، من یه فرقهی در قرن دوم پیدا شدن، اینا چون اقوال شاذ داشتن تا چند قرنم آرائشون، مثل قدریه، مثل جهمیه، از اون سنخند یه آراء شاذی داشتن، این از که آرائشون اینجا معمولا نقل میشه، کاری میگه نقل میکنن. بکریه اهل تناسخ کیا بودن؟ اهل تناسخ که میگفتن قیامتی نیست، جزا و پاداش انسان ها در همین دنیا میفتاره، روح وقتی جدا میشه عذابش به این است که بیاد در یه بدنی که همون نتیجه اون اعمال در عالم قبل، در دور قبل به قول اونها قائل به ادوار و اکوان بودن دیگه، این بدن در حالت قبل در یک بدنی، در حالت قبل در یک بدنی بوده، یه کارای انجام داده متناسب با فعل روح در حالت قبل، بعد از مرگ متعلق می شود به یه بدنی، به یک بدنی فرزندی مثلا، همون نتایج رو در این دنیا می بینه، دوباره فعلی که در این دنیا انجام می دهد در این بدن انجام می دهد در تعلق روحش بدن بعدی محصره، این هم رو انجام می ده. حالا یا میشه در نهایت جز کسان نیست که اهل عرض شود که شرند شرورند، یا میشه جز اون کسانی که اهل خیرند. این هم طور ادام پیدا میکنه، این هست که معادی در کار نیست. اهل تناسخ هم اتفاقا همینو میگن، اونا میگن آلام بعضیش حسنه بعضیش قبیحه. عدلیه هم همینطور، اینا قائل به حسن بعضی از آلام و قبح بقیه میشه. خب بحث سوم اتفاقا تعیین موضع این گروه اخیره، بکریه تناسخیه و عدلیه چه آلامی را حسن میدانند و چه آلامی را قبیح میدانند. ایشون فهم اهل تناسخ معتقدند که آلامی که انسان نسبت به اونها استحقاق دارد، نتیجه فعل خودشه، اینها حسنه. هر علمی که نتیجه فعل خود انسان نیست، انسان نسبت به اون مستحق نیست، این قبیه. حالا همین اصطلاح رو همینجا یاد بگیریم تا برسیم و در مسئله شروع و آلام میگن. میگن ما یه آلام ابتدایی داریم، یه آلام استحقاقی داریم. آلام ابتدایی اون حالا قوی یا غیر قویشان میگه، میخوام میگم بعضی از موارد علمی میگن نه قوی هم نیست. آلام ابتدایی اون است که نتیجه یک فعل انسان نیست، یعنی انسان نسبت به استحقاقی ندارند. خداوند متعال یا کسی دیگری ابتداءً این آلام رو وارد میکنه. من هیچ کاری نکردم، سقف میشکافی میاد رو سر من، مریض میشم بدون که استحقاق شده باشم، کاری کرده باشم، نتیجه فعلم باشه. خب استحقاقی مقابلشه. اهل تناسخ میگن تمام شرور ابتدایی قویه، تنها شرور استحقاقی است که حسنه. ایشون نفهم بکری هم همین اعتقاد دارن. از این جهت بکریه مانند اهل تناسخ هست، با این تفاوت که استحقاقی که اهل تناسخ مطرح می کنن در دور و کور، میگن انسان ها در یک تعلق روح به بدن استحقاق پیدا می کنن، در تعلق دوم اثراتشو می بینن. یعنی هر دردی که شما در اینجا می بینید مربوط است به استحقاقی در تعلق قبل داشتید. اینجور توجیه می کنن. پس استحقاق در همین دنیا در یه دور دیگه است، در یه تعلق دیگر بدن به روحه، روح به بدنه. بکریه که معتقد معاد است، قالب تناسخ هم نیستن، میگن نه، استحقاق در همین دنیا ایجاد میشه، آلام میتواند در همین دنیا نسبت به این فعل مستحق من انجام بشه، میشون در آخرت باشه. پس باز بکریه در این که آلام مستحق است که حسن است مثل اهل تناسخ هم. اینا هم میگن شرور ابتدایی چیه؟ قبیه. در تحلیلشون نسبت به این استحقاق تفاوت میکنه، اون مهم نیست در مانند. عدلیه کسانی هستن که معتقدن نه، خب شرور استحقاقی که حتما حسنه، اون که بحثی نیست، خداوند متعال میتواند در مقابل فعلی که آسی انجام میدهد شری را متناسب با استحقاق او وارد کنه. در این جهت با اهل تناسخ و بکریه یکیه. تفاوتشون در چیه؟ مواردی رو عدلیه یعنی معتزله و امامیه میشمارن که علی رغم این که علم ابتداییه اما حس داره قبیه نیست. چهار مورد رو، حالا بعضی پنج مورد گفتن، بعضی شیش مورد، دوستان مراجعه کنن به کتابای مفصل. مواردی رو برمیشمارن عدلیه که شر ابتداییه اما در این حال حسنه. مثل کجا؟ جایی که خداوند متعال شری وارد میکنه اما مقابلش یه منفعت عظیمه، انسان به یه دردسر میاندازه اما بعدش به انسان پاداشی میدهد که خیلی در مقابل این شر ارزش خیلی میشه. یه حال حسنه، عقل میگه بله اب نداره، حاضریم یه سختی رو تحمل کنیم اما اون نفر هم. یک. دو، زمانی که دفع شر بیشتر میکنه، خدا یه مرض یه دردی رو الان داره من وارد میکنه اما اگر این درد نباشه من اون مرض خطرناک داخلی رو نمیفهمم، بعد که میفهمم میگم ما این درد نبود، یه ما گذشته بود اصلا من میمردم، اصلا با این درد بالا سر من دکتر با سرطان داری. برای دفع شری که دفع ضرر اعظم میکنه، این هم جز شروریست که در واقع. یه دسته دیگه گفتن شرهایی که دفع در واقع خطر از خود انسان میکنه. یک کسی آمده به سمت شما، چاقو داره میگیره به سمت شما، شما یه مشت میزنید تو صورتش. برای چی؟ برای که خودتون از خطر نجات بدید. آلامی که برای دفع خطره حسن، چه از خداوند باشد چه از غیر خداوند. یک کسی از روی اختیار قصد کرده بمبگذاری کنه یه جایی، ای خدا یه مرضی بهش بده، هم موقع کورش کنه، شلش کنه، حسنو، چون برای دفاع است. یه فرضی رو ایشون نفرمان میفهمه. یه مورد دیگری هم هست که از در عدلیه علم ابتدایی به اون حسنه، چون ایشون میخواد تمام مصادیق علمهایی که به فعل خدا منصوبه اینا استقرار کنن دیگه. میگه جاهایی که این علم مستند به یک قانون طبیعی است، یه قانون طبیعی، طبیعیشون عادت چی؟ چرا؟ اگر اینطور نباشه، اگر شروع افتایی که اینطور نباشه، خدا شرع اتفاقا پایمان بحث کنیم، نزاع بین اعلام عدلیه در اینجاست، خدا شرعی بدهد مقابلش نفع نده، میگه قبیه بالتر از این بعد یه ادعای بیشتری هم میکنم، یعنی هم کافی نیست تازه نه، یه چیز بیشتری هم باید بده. بحث مهمی هم هست. پس صورت مسئله این شد. مورد آخر چیه؟ که یه دردهایی رنجهایی به افراد میرسه، این مربوط است به اون قانونی که خدا قرار داده. خداوند متعال قانونش گذاشته که آتش بسوزانه. حالا یه کسی منو هول میده میندازه تو آتش، دست منو میگیره میسوزونه، من دادم بلند میشه، خب یه موقع منصوب است به این آقا که من انداخیچ. اما اگه من خودم افتادم، یا نه او آمد این کار رو بکنه، خدا چه میسوزونه؟ یه آتشی که من اون نیست که، او حد اکثر کاری که میکنه دست منه برای داخل آتش، سوزانندگی من آتشه، آتش خدا ایجاد کرده، او این فعلا به خدا منصوبه. خدا چرا یه کاری کرده که آتش دست منه میسوزونه؟ که من پام بخوره بیفتم تو آتش بسوزونم. اینم باز حسنه، ببینید نه نفع داره نه دفع ضرره، نه برای دفاع از نفسه، مستند است به یک قانون طبیعی که خدا ساخته. این قانون جز مصالح عالمه، چی؟ نباشه اصلا قانونی نیست، برای آتش هست. آقا چاقوس میبره، برای در خود اون چاقو نفعیست، در آتش نفعیست. قانون آتش سوزاندنه. حالا این سوزاندن به منم میرسه، این دیگه نباید بگیم خدا مرا سوزاند، علم به من وارد کرد. بله خدا این قانون رو گذاشت، اما چون مستند به عادت و قانونه، عقدی رو حسن میدانه، میگه بله منصوب به خدا بشه، بله خدا اینجا منو سوزاند به واسطه قانونش، ولی چون قانون گذاشته بود من سوختم، نه که خودش سوزاندن رو بر من ایجاد کرد. یعنی فرق میگذاره عدلیه بین این که من به وجود یک قانون آلامی الان داره به من میرسه، یا اینکه این آلام بدون قانونه، مثل سیل و زلزله. سیل و زلزله نمیتونم من بگم سیل آمده قانون خداست، قانون خدا نیست، خلاف قانون خداست، باران باید بیاد در تو زمین، زلزله آمده خلاف قانونه، خلاف عادته، این دیگه به خدا منصوبه. اما سوزاندن آتش به صورت طبیعی این قانونه. این از مصادیق آلام ابتدایی حسن.
این مواردی شما بودن مواردیه که میتونه شر باشه و حسن هم داشته باشه، ولی این که این شروعی که از خدا مدرسه یکی از این ها شد،
خب با بحث میخوایم بخوایم، بله یا تازه مقدمه است.
می‌گم
که یه تصمیم کشف کنه که این شر رو که به من رسید،
شاید توی یه سری موارد بشه فهمید که مثلا
مدار
اتفاقا
بروکرد هم بکشه
که من این کاری کردم که
فلان اتفاق مثلا نیفتاد. حالا یه بحث بعدی، تشخیص مثل نه ببینید، ما در بحث کلام حال بحث در اینه که در اینجا ما باید احتمال و فرضش رو اثبات بکنیم یا در تک تک مصادیق اثبات کنیم چنین چیزی هست. اگر به دلیلی، حالا از طریق استقرا، از طریق قول خود خداوند، من بدانم که خداوند متعال شرطی که میپسه مقابلش منفعت اعظمه، دیگه نمیتونم بگم خدا فاعل قویه، یا مثل اشعاری نمیتونم بگم چون خدا این کارو کرده پس عقل من نمیفهم. نه، عقل میفهمه خدا هم این کارو کرده، اما حسن اون لازم نیست. یعنی نکته خوبی ها، به لحاظ روش شناسی بحثم کردن در فلسفه دین جدید. آیا ما در مباحث مسئله شر باید مصادیق را تک تک بشناسیم تا بتوانیم خداوند رو از فعل قوی مبرا کنیم، یا نفس فرضش وجود شواهد به صورت فعل جمله کافیه؟ خب میدانی در بین فیلسوفان دین معاصر اختلافه. پاره معتقدند، نظریات دوستان که مراجعه میکنن، کسانی که مثل شر گزاف معتقدن اتوان اشکالشون حلونه. نظریه شر گزاف میخواد بگه درست، همه حرفا شما درست، همه استدلال شما تمام، ولی وقتی من میرم توی عالم نگاه میکنم اقدر شروع میبینم، اینا میگن گزاف، اینقدر تعدادی شروع زیاده که استدلال شما او رو حل نمیکنه. یعنی به تعبیر دیگه چی میخوان به ما بگن؟ میخوان بگن اگر کبرا رو هم شما تمام کردید، در صغرا هم باید به گونه ای توضیح بدید که اون شبهه ها، اون شبهه مسئله شر جا نیفته. این دقیقا امروز محل کلامه. مقابل الهیدانان پاسخ دادن که نه، خود اثبات شر گزاف دلیل میخواد. واسه شر گزاف یعنی چی؟ آیا ما نیاز هست میتوانیم بریم سراغ موارد و مصادر تشخیص بدیم یا نه؟ اینا این بحث ما نشه. فعلا ما در کبرایی، یعنی نزاع در این است، کسانی که میگوین این شروری که در عالم هست یا عدمی باید باشه، کسان پرشیش کسی نگیر، یا اگر وجودی صادر از خدا نباشه و الا قوی میشه. عدلیه میخواد بگه نه، هم وجودی است هم صادر من الله، هیچ اشکالی نداره، قوی هم نیست.
کبرا هم، بحث از کبرا هم دور رو میشه بحث کرد. یه موقع ما میایم کاملا بازم عقلی احتمالاتی که میتونه یه چیزی شر باشه و حسن هم برش بار باشه رو بررسی میکنیم، میریزیم رو تخته، مثلا میریزیم رو میگم مثلا 10 تا احتمال داره، اینا رو مینویسیم، اینو ببین پس میشه پس باشه. یه موقع میگم نه، اون چیزایی که واقعا هست، نه که در خارج تطبیق ها مثلا، نه خدا خدا مثلا تو قرآن فرمودن، روایات ما دارن و و و که آقا اگر شرعی هست از این بابه، از این بابه، من انفسکم اینجوری یه موقع میگم خوب
بابه. نه، بحثای کلامی برخلاف بحثای فلسفی به این نوع موارد میپردازه، نمیاد یه مفهوم کلی به نام شر یا علم رو در نظر بگیره، اتفاقا وارد جزئیات میشه. اما جزئیات معنای مصادیق نیست، معنای نوعه ها، انواع، نوع مثاله کم جلو تنبیری معلوم میشه. آها، ملاکیه، یعنی یه سری موازین و ملاکهایی وجود داره. از که مثلا مسئله شر تو کلام ما از اون مواردیست که واقعا همین امروز الان دنیای دوستان مسئله شر رو از مهمترین مسئله هایی که امروز در حوزه الهیات و فلسفه دین مطرح هم بحثه مراجعه کننی از بحثه هست که خیلی امروز قابل تر هم شده، توسط الهیدانان مسیحی مطرح شده، ما بحثای کلامیش خیلی ملموسه و قابل تره این نظریه عدمیه. خب بحث سوم فی علت الحس، یعنی اون گروه سوم چجوری تفکیک میکنن بین علم حسن و علم قوی. اختلاف القائلون، اون سه گروه رو داریم میگیم، به حسن بعض العلم فی وجه الحس، فقال اهل التناسخ ان علت الحسن هی الاستحقاق لاغیر. ما فقط شر استحقاقی رو حسن میدانیم. چرا؟ لان النفوس البشریه، دیگه توضیح دادن، در واقع اومدن رو مصداق گفتن، چون نفوس بشریه اذا کانت فی ابدان قبل هذه الابدان وقتی در متعلق به بدنی بودن غیر از بدن کنونی و فعلت ذنوباً استحقت العذاب علیها، توی اون تعلق سابقشون کاری کردن که مستحق یک درد بودن. پس هر چه شما در اینجا درد میبینید درد استحقاقی است. یعنی در واقع نه تنها کبرا رو گفتن، در صغرا هم یه تحلیل مصداقی داره. و هذا ایضا قول البکریه، گروه دوم یعنی بکری هم همین رو میگن، میگن شر استحقاقی فقط حسنه، با این تفاوت که اونا از طریق تناسخ حل میکنن، اینا از طریق مسئله معاد و استحقاق در عالم دنیا. و قالت المعتزله انه یحسن عند شروطه، معتزله میگن نه، علاوه بر شر استحقاقی شر ابتدایی هم میتواند حسن باشد. چه موقع؟ این عند شروطه یعنی یکی از این پنج قسم. احدها ان یکون مستحقا، ثانیها ان یکون فیها نفع عظیم یوفی علیها، اینقدر این نفع زیاد باشه که کاملا بپوشونه این آلام رو، در حدی باشد که اغلا وقتی برخورد میکنن بگن میارزه بهش، میارزه یوفی علیها یعنی این، نه به اندازه اونه، کاملا اون درد رو پوشش میده. و ثالثا ان یکون فیها دفع و ضرر اعظم منها، ضرر بیشتر. و رابعا این کاش ایشون خامسا آورده بودن، نه جای رابعا خامسا رو همطور که من از خارج گفتم، من چهارم پنجم جا به جا گفتم بهتر بود، چون دوباره خامسا ها یک امر نزدیکتره. عجیبا ان یکون مفعولا علی مجرا العاده، این درد اتفاق افتاده مفعولو بنابر قوانین ضوابط و سنت های جاری، کما یفعله الله تعالی بالحیه اذا القیناه فی النار، و وقتی میندازیمش تو آتش، نه ما بندازیم، خودش بیفته، پاش گیر میکنه به سنگ میفته آتش، ای سوختم خدا من سوزم، میگیم اشکال نداره چون تابع قانون بود. و خامسها ان یکون مفعولا علی سبیل دفع عن نفس، کسی دردی را به دیگری وارد کنه برای دفاع از خودش، کما اذا عالمنا من یقصد قتلنا، میخواد منو بکشه منم به او یه چاقو میزنم، یه عقل میگه اشکال نداره. لعنا، این لعنا متعلق به چیه؟ یحسن عند شروط، لأن متى علمنا اشتمال الالم على احد هذه الوجوه حكمنا بحسنه قطعا، عقل میگه، شما عقلتو بازی کنین میفهمین. خب این بند رو هم بخونیم بحث دوستان درگیر بشن تا برسیم به خب تا اینجا ما چی گفتیم؟ میخوام ارتباط بحث دقت داشته باشه. تا اینجا ما گفتیم از نظر عدلیه یکی از مواردی که علم حسنه اونجاییست که مقابل چی باشه؟ نفع باشه. اگر منفعتی که یوفی علیها باشد این حسن میشه. سوال این که مشخص از نظر عدلیه تقریبا، یعنی یه مناقشه بعد میکنیم، ولی از در عدلیه اصل این مشخصه که اگر علمی مقابلش منفعت عظیمی باشد این حسنه، لا ریب فیه. اما بعضی از معتزله گفتن این مقدار کافی نیست، نفع شرط لازم برای حسن علم هست اما شرط کافی نیست. آقا چی دیگه لازم داره؟ میگن باید غیر از نفعی که مقابل این ضرر هست خداوند متعال یه لطف هم بگذاره، یعنی علم علاوه بر یه جبران بشود، چه برای اون کسی که متعلم است درد بهش وارد شده، یا برای کسی دیگری ناظر بیرونی، باید جنبه لطف هم داشته باشه. لطفش به چیه؟ این است که عبرت بگیریم. مثلا بچه مریض شده، پدر و مادر تو سر خودشون میزنن، دست بلند میکنن، دعا میکنن، به خدا نزدیک میشن. آدم بزرگ کافی نیست، اگر خداوند، بعد اینجا گفتم کافی نیست که خدا منو مریض کنه بعد در دنیا و در آخرت من مقابل بده، نفع بده. باید این فعل هم یه نتیجه داشته باشه و اون نتیجهش لطف باشه. خدا میخواد از طریق ای یه اتفاق دیگه هم بیفته. چرا؟ خب شما که فرمودید ای کسی عقلش رو قاضی کنه، آقا من یه دردی بوده مقابلش کلی سود دارم میبرم، یا ایبی نداره، آقا دیگه هم مورد دیگه هست، ما هم هستیم، اینجوری میگیم دیگه. ظاهرش میگن نه، نسبت به خداوند متعال غیر از مسئله عدالت و عدم ظلم یه چیز دیگه هم مطرح است و اون حکمت عبس بودن. این فعل خداوند متعال در عالم مصداق دو چیزه. یک اینکه عالم درد رنج نباید ظالمانه باشه. خب این ظلم با چی برداشتیم؟ گفتیم مقابل درد و رنج خدا یه نفعی میده، کفه ترازو متعادل، خدا درد داد اما مقابلش نفع هم داد، پس خدا ظالم نیست، عدالت حل کردیم. اما عبث بودن چی کار میکنه؟ اینکه خداوند متعال توی عالم من دچار یه درد بکنه، بیا بهت میدم آقا، اشکال نداره، میگه کافی نیست. مثال میزنن، مثل یه کسی شما اجارش میکنی، میگه آبو از توی چاه بکش صبح تا عصر، بعد دوباره بیزیش تو هم چاه، پولتم میدم، خیلی هم زیاد بهت میدم که خیلی خوشحال بشی. درسته از جهت ظلم نسبت به این فرد ظلمی صورت نگرفته، حسن، اما به لحاظ عبث بودن هر کی رو ببینه کار عبثه. خب چری بنده خدا رو هم زحمت میخوای پول بهش بدی؟ خب پولت بهش بده، چه دردش میاره، چه رنج بهش میدی؟ چی؟ ها اون نه، حالا فرد، حالا ها عزت نفسی زیست، حالا اون میشه لطفه. یعنی یه اتفاق، ببینید همین نکته است، فقط نفع کافی نیست، هم که شما یه عزت نفس، یعنی یه چیز دیگری هم میخواد که از عبث بودن در بیاره. در باب خداوند متعال مصداق بارز اون چیزی که فعل عالم را از عبث بودن در میاره لطف بودنه، بلا به قول شما انسان به لطف هم نداره، مصداق بارزش به نظر مثل لطفه. یه کار دیگه هم ممکن خداوند یک مصلحت دیگری هم غیر از نفع باید باشه، بلا فعل علم فی حد ذاته قبیح میشه. پس ببینید لابد فی المشتمل علی النفع من اللطف نظر خود خواجه است. خواجه میگه من در اونجا شرط منفعت رو گفتم، اما خودم از گروهی هستم که میگم غیر از نفع لطفم میخواد، فعل باید از عبث بودنم خارج بشه. ایشون فرمودن هازا شرطون لحسن العلم المبتدع، علم مستحق که از بحثی نیست، الذی یفعله الله تعالی لاشتماله علی نفع المتعلم، خدا انجام میده، نفع هم چیه؟ داره. و هو این شرط چیه؟ کونه مشتملا علی اللطف، خدا باید یه مقربی در این قرار داده باشه، اما للمتعلم و لغیره، برای غیر باشه ایبی نداره، چون به این فرد که جزاشو داره میده، نفع داره میده، از جهت ظلمش مشکلی نیست، اما عبثه. این درد باید یک قرضی داشته باشه، قرضش برو به دیگری برسه، دیگری عبرت میگیره. لأن خلو العلم علی النفع الزائد الذي يختار المولم معه العلم يستلزم الظلم. ببینید برای که خالی بودن علم از اون نفع زائدی که اون کسی که داره درد رو وارد میکنه باش اون نفع رو در نظر داره. اگر خالی از این نفع زائد باشه یستلزم الظهر، پس برابر نفع لازمه. و اما و خلوه عن اللطف یستلزم العوض، اگر لطف نداشته باشه میگن چیکار با هما قبیه ها، همونطوری که ظلم قبیهه عوض هم قبیهه. فلابد من هازین الاعتبارین فی هازه نوع من العلم، در علم فی هازه نوع یعنی علم مبتدا، در علم مبتدا باید هر دو اعتبار یعنی حکمت و عدالت هر دو رعایت بشه. البته ایشون میگه در اینجا اختلاف، اگر اختلاف نبود باید همون بالا در کنار نفع می آوردیم، نیاوردیم. چرا؟ چون در اینجا اختلاف
نفع در مقابلش باشه
بیاد. بله دیگه، بله حاضر نون. و هنا اختلاف شیخان، هر موقع در کلام مثلا کلامی هست یا یعنی شیخان منظور چیه؟ جبایی یعنی بابا و بچه. فقال ابو علی گفته ان علت قبح العلمه کونه ظلمن لا غیر، ما در علم هیچ وجهی جز ظلم نمیبینیم. فلم یشترت حال شرط، پس بنابراین چه شرط نیازی نیست، ما هرچی را وجه قبه درد شرط فقط این است که ظلمه. در مقابل و قال ابو هاشم انه یقبه لکونهی ظلمن او لکونهی عبسن، یکی از این دو علت باشد برای حصول قب کافیست. فاوجب فی الامراد، مثال میزنن میگن چجوری هر دو میخواد با مثال حل میکنن. فاوجب فی الامراض التي يفعله الله تعالی فی السبيان مع الاعواز الزائده، از این جهت اوجب یعنی اوجب کی؟ عقل دیگه، اوجب عقل. یا فاوجب واجب می شود، یا فاوجب العقل در عقل حکم میکنه در مریض
شدن.
نه موجب نیست، حال میگم اینجا اوجب یعنی وجوب، حکم عقل عملیه نه حکم عقل نظری. خود واجب میکند عقل، دارن در واقع عقل ما رو شاهد میکنن، میگن شما عقل ببینید در مریضی هایی که خداوند نسبت به فرزندان ایجاد میکنه با وجودی که به این فرزندان اعواز زائده هم میده، خیلی بعدا ثواب بهشون میده، اما عقل اشتمال ها علی اللطف لمکلف آخر، عقل میگه های مریضی این باید یه اثری داشته باشه. خب چرا؟ خدای ثواب میخواد بده، خب بهشون بده.
ابو هاشم
میتونه از نظر ادبی بخوره فاوجبه به ابو هاشم که اینم شاید نزدیکتره، اما لعقل شاهدم این بود، حواستون باشه این وجوبه لمش عقلیه، یعنی من تو عقل با تایید کنم اون لازم میدونه. فاوجب این که یا ولهازا یقبه مننا، حالا یه مثالی میذارن که دیگه حکم عقله. قبیح هست که ما غریق داره دست و پا میزنه، بگم من اینو نجاتش میدم به شرط دستش بشکنم. من میتونم نجاتش بدم ظاهرم بدون کسیه، اما نجاتش میدم یعنی عمرش نجات داره میمیره، حالی یک آسیب جزئی هم بهش میزنم، دستشو میشکنم، یعنی موقعی دارم میکشم بیرون دستشو میشکنم. خواهی این کارو بکنن میگن قویه، به شرط کسر یده. یا وستیجار من ینزه ما البر و یقذف و حوفی حال غیر غرزه مع توفیت الاجره، یعنی که یک کسی رو اجیر میکنم که آب رو از چا بکشه و بیرزتش تو چاه دوباره، بدون که هیچ خرز اجرتشو کامل دارم میدم، بیشترم میدم، اما میگن قبیحه. ایشون فهم و یمکن الجواب هنا لعبی علی به ما ذکرناه فی کتاب نهایت المرام. چی؟ حالا دوستان بینن مخورن حالا اولا عبارت رو معنا کنید. از قبل یادم من اینو دیده بودم، قبل دیدم واقعا. یعنی تو دارن تو این که این معنی اصلا خود عبارت یعنی چی بعضیا؟ یعنی چی یمکن الجواب هنا لعبی علی؟ یعنی جواب به سود ابی علی بدیم. خب ببینید نظریه ابو علی مخالف نظریه خواجه است دیگه. علل قاعده شارع باید نظر ماتن رو توضیح بده، یعنی قولی کی رو تقویت کنه؟ قول ابو هاشم باید تقویت کنه. این که بفرماد و یمکن الجواب هنا لعبی علی، یعنی ما جواب بدیم به ابی علی به سودش. این لام رو اگر لام منفعت بگیریم، اگر لام لام منفعت نباشه، لام تعدی باشه، این میشه علی. یمکن الجواب به ابو علی میشه.
لغت ما داره
سه تا
استعمال داره، شون اسمه لام نداره، یه عجاب همون داره، یه عجاب انهو داره، یه عجاب الاسوالهی داره،
نداری مثلا
ده. عجاب الامید من یه لغت رو دیگر
به ما ذکرنا. حالا برای ایشون آورده دیگه، حالا منظور ایشون چیه؟ ولی اون در لغت درست نیست، حالا ایشون مثلا حد اکثر خطا کرده دیگه. مرحوم علام منظورشون چیه؟ و اینجا نه حالا ظاهر عبارت یمکن الجواب هنا لعبی علی، ظاهرش این است که جواب به نفع علی ابو علی باشه، ولا حرف ابو هاشم که زده شد. ابو علی هم در اینجا استدلالی نداشت، گفت ما غیر از وجه ظلم هیچ وجه دیگری برای قوب نداره، استدلال نکردیم ما بخواهیم جوابش بدیم. ابو هاشم اومد گفت که نه آقا، غیر از ظلم و مسئله حکمت هم مثالم زد، استدلالم کرد و یمکن الجواب ظاهرش باید این باشه که میتوان به سود ابو علی در مقابل ابو هاشم جوابی ذکر کرد. اینو تا جلسه آینده دوستان ببینیم. الحمدلله.